آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما اعلام کرد تلاش های تازه برای تحریم ایران با سرعت مناسبی در جریان است. جبهه مشارکت میگوید وضعیت موجود در ایران قابل دفاع و دوام نیست. دو تن از مشاوران میرحسین موسوی با تودیع وثیقه آزاد شدند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 10 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. بهروز کارونی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های تازه برای اعمال تحریم علیه ایران با سرعت مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. آقای اوباما در یک کنفرانس خبری گفت به رغم تکذیب ایران برای او روشن شده است که ایران در مسیری قدم برمی‌دارد که به سوی تولید تسلیحات اتمی است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جامعه بین المللی به دنبال شیوه‌ای از تحریم هاست که مسیرهای مختلفی را برای اعمال فشار بر حکومت ایران ایجاد می کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود از موضع روسیه در قبال تشدید تحریم ها علیه ایران ابراز خرسندی کرد، اما افزود موضع چین نامشخص است و باید در انتظار واکنش این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. آقای اوباما در پایان با بیان اینکه معلوم نیست چه کسی واقعا موضع حکومت ایران را بیان می کند اظهار داشت که این کشور علائم مختلفی ارسال می کند. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 از تحقق نیافتن اکثر اهداف انقلاب یعنی آزادی، جمهوریت و اسلامیت ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت در این بیانیه نوشته شده است سوگمندانه باید گفت که اجرای تام و تمام قانون اساسی محقق نشده است. جبهه مشارکت با اشاره به مواجهه ایران با بحران‌های جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی افزود کشور از مسائلی همانند عدم کارآمدی دولت، استبداد ورزی و انسداد سیاسی و تحقیر و سرکوب مخالفان و منتقدان رنج می‌برد و پایه مشروعیتش هم دچار آسیب جدی شده است. این حزب اصلاح طلب با تاکید بر اینکه وضعیت موجود قابل دفاع و دوام نیست و باید برای تغییر این وضعیت اقدام کرد، جنبش سبز را واکنشی به عدم تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب توصیف کرد. جبهه مشارکت خواستار آن شد که نگاه حاکمیت به این جنبش اثر فرصت باشد و نه تهدید و به جای سیاست سرکوب و ارعاب از در تعامل با رهبران جنبش براید. خبرگزاری اینا گزارش داد که علیرضا بهشتی و محمد رضا تاجیک دو تن از مشاوران میرحسین موسوی سه‌شنبه شب با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اعلام کرد که در پی تکمیل تحقیقات علیرضا بهشتی به دستور بازپرس پرونده و تایید دادستان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این گفته بود که دستور آزادی آن دسته از متهمانی که تحقیقات آنان تکمیل شود صادر خواهد شد. آقای بهشتی پس از تظاهرات روز شورا و آقای تاجیک در نیمه دی ماه بازداشت شده بودند. در مدتی که آقای بهشتی زندانی بود، گزارش‌هایی از وضعیت نامساعد سلامتی وی و حتی یک بار سکته قلبی او در زندان اوین منتشر شد.
بهروز کارونی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله نیمه شب. گزارش رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل در آستانه نشست این شورا. گفتگویی داریم با شیرین عبادی. انتقاد شدید سازمان گزارشگران بدون مرز از موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزودن عبارت مقام معظم رهبری به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی. در ادامه گفتگوهای رادیو فردا با شخصیت‌ها و صاحب نظران سیاسی در آستانه 31مین سالگرد انقلاب بهمن 57، دیدگاه‌های شاهزاده رضا پهلوی را پیرامون رویدادهای ایران خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی به این شورا موارد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده و خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای از سوی شورا در امر رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. در گفتگو با رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، چند و چون گزارش وی به شورای حقوق بشر سازمان ملل را جویا شدم. شیرین عبادی در لندن.
امسال روز 15 فوریه یعنی 25 بهمن ماه روزی که دولت ایران باید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش بده و یک ساعت فرصت داره که صحبت بکنه. سایر کشورهایی که عضو این شورا هستند میتوانند سوالاتی در همین ارتباط از دولت ایران بکنند. از اونجایی که گزارش دولت ایران در برگیرنده تمامی حقایق نیست، من گزارشی هم تهیه کردم که قبلا برای کلیه اعضای این شورا فرستاده شده. در این گزارش من به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، خصوصا در روزهای بعد از انتخابات یعنی در 7 ماه اخیر پرداختم. بیشترین تعداد خبرنگاران و عکاسان خبری در جهان به نسبت کل در ایران در زندان هستند. با زندانیان سیاسی بدرفتاری میشه. اونا حتی از حقوق اندکی که برای مجرمین عادی هم مقرر شده محروم هستند. من در این ارتباط اشاره میکنم به وضعیت آقای دکتر یزدی، آقای دکتر ملکی و همچنین آقای مهندس نبوی. اینها با وجود اینکه بیمار هستند بایستی بیرون از زندان در بیمارستان باشند، اما میبینیم که هنوز هم در زندان هستند و متاسفانه بیمارانی که در زندان هستند منحصر به این 3 نفر نیست و اینطور که گزارش به ما رسیده تقریبا 60 نفر از زندانیان سیاسی در شرایط بیماری هستند و بایستی معالجه بشند. دانشجوها به کوچکترین انتقادی از تحصیل محروم شدند و یا اینکه روانه زندان شدند. از همه مهمتر تا کنون 4 نفر از زندانیان سیاسی طبق اعلام خود حکومت اعدام شدند و خطر اعدام برای تعدادی از زندانیان سیاسی که اتهام محاربه براشون گرفتند می رود. اینها جزی از مواردی است که دولت ایران مرتکب نقض حقوق بشر شده و یادآور می شوم که دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته متعهد اجرای اونهاست. این گونه اعمال نه تنها برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایرانه، بلکه حتی برخلاف قوانین داخلی جاری در این زمینه.
خانم عبادی، با توجه به ترکیب شورای حقوق بشر، این 47 کشوری که عضو هستند در شورای حقوق بشر که یک ترکیب گوناگونی از کشورهای مختلف، پیش بینی میکنین که بررسی وضعیت حقوق بشر در نشست این شورا چه فرایندی رو در پی داشته باشه؟
اون چی که من از این شورا خواستم این است که گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تهیه بشه که به طور مرتب اعمال حکومت رو رصد کنه و با راهکارهایی که ارائه میده وضعیت رو در ایران سعی کنه بهتر کنه. اما اینکه آیا این درخواست ما مورد اجابت قرار خواهد گرفت یا نه، با توجه به اینکه تعدادی از کشورهایی که در این شورا عضو هستند متاسفانه وضعیت حقوق بشرشون حتی میتوانم بگویم از ایران هم بدتره، بنابراین من وظیفه خودم رو انجام دادم اما خیلی هم خوشبین نیستم. منتها وظیفه من به عنوان مدافع حقوق بشر این است که این درخواست رو به عنوان یک ایرانی از شورا داشته باشم.
در صورتی که تلاش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر نتیجه بده، این امکان وجود داره که نهایتاً قطعنامه‌ای رو شورای حقوق بشر اگر اکثریت آرا رو از جمع این 47 کشور به دست بیاره به تصویب برسه، اینطوره؟
بله، اکثریت آرا اگر تصمیم بگیرن میتوانند که مثل سالهای اول انقلاب یک گزارشگر ویژه مخصوص ایران تعیین بکنند که این شخص فقط کارهای ایران رو رسیدگی خواهد کرد و به طور مرتب وضعیت حقوق بشر رو در ایران نگاه میکنه و دائما شورا و مجمع عمومی رو در جریان میگذاره.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ژان فرانسوا جولیارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، با اشاره به اینکه آمار روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی از مرز 65 نفر گذشته است، گفت این تعداد روزنامه‌نگار زندانی در یک کشور در 25 سال گذشته و از تاریخ تأسیس سازمان گزارشگران بدون مرز بی سابقه است. رضا معینی، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس نیز به این پرسش که این گونه بازداشت‌ها در آستانه سالروز انقلاب بهمن 57 چه معنایی دارد پاسخ می‌دهد.
عملا نوعی وحشت از ادامه اعتراضات مردم. از همان اول هم مسئولین حکومتی فکر میکردن که این روزنامه‌نگاران و وبنگاران و فعالین مدنی هستند که نارضایتی رو ایجاد میکنن. به هر ترتیبی سعی کردن که این مجموعه رو در زندان‌ها نگه دارن و امروز با تهدیدهای جدی که مواجه هستن زندانیان، یعنی حتی تا حد تهدید اعدام هم داره پیش میره. اما آنچه که تا امروز مشخص شده، این اعتراضات روزنامه‌نگاران فقط تصویرگر این اعتراضات هستند، فقط نشان دهنده این مجموعه اعتراضات هستند، نه عامل و بانی آن. آنچه که این حکومت میره، آن راهی که میروند بر ناکجا آبادیه که مسئولیت اصلی رو در گسترش بحران و در به وجود آوردن شرایط دهشتناکی برای کشور بر عهده خواهند گرفت.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اعلام کرده است که این سازمان با ارسال نامه‌ای به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات در ایران اعلام کرده و از او خواسته است که به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره عدم رعایت تعهدات بین‌المللی هشدار دهد. پیش از سازمان گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرده بود. ارنست فگاگا، مسئول حقوق بشر و ارتباطات این فدراسیون:
There was a clampdown against media and that clampdown is still going on. There is repression, there are arrests and there are of course imprisonment of journalists.
مقام‌های ایرانی اقدام به سرکوب و اعمال فشار علیه رسانه‌ها کردند که هنوز این روش ادامه دارد. در این ارتباط روزنامه‌نگاران بسیاری بازداشت و زندانی شدند. ما از پارلمان اروپا خواسته ایم تا اقداماتی را به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد. البته نقض حقوق بشر در ایران تنها بحث آزادی رسانه ها را در بر نمی گیرد، بلکه آنچه که منظور ماست سرکوب اتحادیه‌های صنفی و بازداشت افرادی است که از رژیم ایران انتقاد می کنند.
همچنین کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، با صدور بیانیه‌ای میزان بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را از سال 1996 تا کنون بی سابقه خواند و گفت که ایران در این زمینه هم اکنون از چین هم پیشی گرفته است. جوئل سایمون، مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، گفت سرکوب بی‌امان مطبوعات در ایران نشانگر این است که مسئولان همچنان از اطلاعات و ایده‌های تازه هراس دارند.
انتقاد شدید سازمان گزارشگران بدون مرز از موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گزارش سایت جنبش راه سبز، جرس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی عبارت مقام معظم رهبری را به عنوان این مؤسسه بیفزاید. برخی ناظران و تحلیلگران میگویند تندروها در ایران تلاش میکنند تا کنترل و اداره این مؤسسه را از دست خانواده و نزدیکان آیت الله خمینی خارج کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
در میانه بگیر و ببندها و تهدیدها و هشدارها در آستانه سالروز پیروزی انقلاب بهمن 57، یک دعوای دیگر هم بالا گرفته است. دعوا بر سر این که بنیاد نشر آثار آیت الله خمینی یا صدا و سیما کدام یک از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی برداشت درست‌تری دارند و کدام یک این سخنان را به نفع گروه پشتیبان خود مصادره و تعبیر و تفسیر می کنند. سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، مجید انصاری از نزدیکان آیت الله و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در یک طرف و برخی نمایندگان هوادار دولت در مجلس در سوی دیگر. و اینک یک خبر داغ در همین باره: بنیاد پژوهش‌های مجلس می‌خواهد طرحی را برای تصویب پیشنهاد کند که شاید دعواها را به اوج برساند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است عبارت مقام معظم رهبری هم اضافه شود، یعنی بشود مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و مقام معظم رهبری. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی، پاریس.
آیت الله خامنه ای تنها یکی از کسانی است که نزدیک بوده به آیت الله خمینی. اکثریت قریب به اتفاق مؤسسین جمهوری اسلامی و اکثریت قریب به اتفاق نزدیکان و دوستان و یاران مرحوم آیت الله خمینی در حال حاضر از مخالفان سیره و روش و منش اقتدارگرای رهبر کنونی هستند.
در میانه همین هفته کار از آنجا بالا گرفت که حسن خمینی در نامه‌ای انتقادی به رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت که به حکم فرزندی آیت الله خمینی وظیفه خود می‌داند تا به صدا و سیما یادآور شود اگر حقیقتاً به دنبال شناخت واقعی رهبر انقلاب اسلامی هستند باید از یاران نزدیک او نیز دعوت کنند تا آنان شأن نزول سخنان آیت الله خمینی را بیان کنند. به دنبال نامه حسن خمینی، مجید انصاری، یکی دیگر از نزدیکان آیت الله خمینی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی حمله کرد و محمد خاتمی هم از آنچه او پخش گزینشی سخنان آیت الله خمینی در سیمای حکومتی خواند به شدت انتقاد کرد. محمد جواد اکبرین.
خانواده آیت الله خمینی و دوستان ایشون و مدافعان قرائت دموکراتیک از آثار ایشون معتقدند که اگر الان نجنبند و با اعتراض و پیگیریشون جلوی مصادره و دستبرد زدن به میراث آیت الله خمینی در مؤسسه ایشون رو نگیرند، این اتفاق به زودی در خصوص آثار ایشون و خاطرات ایشون هم خواهد افتاد.
در سوی دیگر ماجرا، روز دوشنبه گروهی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای که از صحنه علنی مجلس نیز خوانده شد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تولید برنامه‌ای به نام شاخص پشتیبانی و تشکر کردند. بیانیه‌ای که بلافاصله با واکنش برخی دیگر از نمایندگان یعنی اعضای فراکسیون خط امام مجلس روبرو شد که خواستار آن شدند باید اسامی 260 نماینده‌ای که گفته می‌شود بیانیه حمایت از صدا و سیما را امضا کرده اند مشخص شود تا روشن شود امضای این 260 تن از کجا آمده است. محمد جواد اکبرین.
اگر موفق بشن مؤسسه رو مصادره بکنند، آینده ای رو تعریف خواهند کرد برای تحریف و تأویل آراء آیت الله خمینی که مدافع جمهوریت است.
به هر روی جنجال بر سر این که کدام دسته تعبیر درستری از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی دارند دعوای تازه است که شاید سنگینی کفه در این دعوا به نفع هر یک از دو طرف نشانه قدرت گرفتن بیشتر آن طرف در روزها و هفته های آینده نیز باشد.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 18 دقیقه و 8 ثانیه پس از نیمه شب به وقت ایران. در ادامه گفتگوهای رادیو فردا با شخصیت‌ها و صاحب نظران سیاسی در آستانه 31مین سالگرد انقلاب بهمن 57 همکارم جان خاکزاد با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون و درود میفرستم به همیهنان عزیزم.
شاهزاده رضا پهلوی، در آستانه 22 بهمن ماه 31مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران با شما گفتگو میکنیم. در این شرایطی که امروز ما هستیم با گذشته، شما چه تفاوتی بین این سالگرد 31مین سالگرد و سالهای پیش میبینید؟
اولا میتونم بهتون بگم که تفاوت عمده‌ای که امروز هست با یک جو تقریبا انقلابی میتوان گفت در مقایسه با 30 پیش در اینجاستش که این بار موضوع فقط این نیست که مردم چه چیزی را نمیخواهند، بلکه علل خصوص تفاوت عمده این هستش که امروز خیلی بیشتر می دانند که در مقابلش چه می خواهند، چیزی که 30 پیش کاملا تشریح نشده بود و متاسفانه عواقبش هم دیدیم. به هر حال فکر می کنم کشور ما امروز آبستن یک حوادث بسیار مهم هستش به مفهوم این کسی که این جریان در چه جهتی خواهد رفت و خواسته دیرینه همیهنانمون آیا به دست خواهد اومد در نتیجه این تلاش و مبارزات که به اعتقاد من مسئله خیلی عمیق‌تر و فراتر از این نظام می میگیره. ما در جستجوی آینده‌ای هستیم که درش حاکمیت مردم، آزادی، برابری، حکومت قانون، عدالت و تمام مشاهدی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش بتونیم به چنین نظامی دست پیدا کنیم که واقعا یک دموکراسی راستین در مملکتمون داشته باشیم، که قطعا این نظام پاسخگوی این درخواستا و انتظارات نیست.
پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض‌هایی که به نتایج این انتخابات شد، جنبشی در ایران شکل گرفته که به جنبش سبز موسوم شده. شاهزاده، شما خودتون رو در این جنبش سبز می‌بینید؟
100%. ولی برداشت من از سبز در قالب یک خواسته اساسی جامعه است برای حقوقش، برای حاکمیتش، برای آزادیش. جوانان ما که انقدر شجاعانه دارن در خیابونهای ایران کشته میشن و گلوله میخورن از نیروهای ضربتی، مطمئنن به خاطر یک اصول بسیار عمیق‌تر دارن مبارزه میکنن تا فقط نتیجه یک انتخابات. این رو من اینطور درک میکنم که خواسته اصلی اکثریت این جریان واقعا رسیدن به یک وضعیتی است که به اعتقاد من خیلی فراتر از این نظام خواهد رفت.
شاهزاده رضا پهلوی، اگر ما به آینده نگاه بکنیم، کسانی که همکنون در ایران دستور سرکوب صادر میکنند و یا نیروهایی که در سرکوب معترضین شرکت دارند، در آینده اگر آینده‌ای برای این جنبش اعتراضی مردم وجود داشته باشه، این افراد کجا قرار میگیرند؟
ببینید آقای خاکسار، یک حقیقتی رو باید به شما بیان بکنم که امیدوارم هم‌میهنانم به این مهم خوب دقت بکنن، علل خصوص نمایندگان گروه‌های مختلف انتظامی کشور من جمله ارتش و سپاه پاسداران و حتی نیروهای بسیج. ببینید، انتقال قدرت از یک حکومت به حکومت دیگر در قالب یک جریان غیر خصومت‌آمیز فقط میتونه با شرکت خود این نیروهای انتظامی انجام بشه. راه دوری نریم. همون 30 سال پیش حتی انتقال قدرت از حکومت سابق به حکومت همین نظام، در جایی که ارتش ایران به هر حال دخالتی نکرد و بنابراین انتقال قدرت از حکومت قبلی به بعدی با خونریزی خیلی کمی شکل گرفت، اگه بگم تقریبا نامحسوس در مقابل خیلی حرکات انقلابی که با مقدار زیادی زد و خورد و کشته شدن افراد در کشورهای مختلف دیدیم، به هر حال شکل گرفت. امروز من میگویم اولا که آینده 100% برای کسانی که در این نظام گیر کردن یا دیگر اعتقاد ندارن و خیلی هاشون هستن امروز، چه در بدنه سپاه چه در بقیه جریانات، که دیگه اعتقادی به این نظام که زمانی فکر میکردن در جهت منافع مردم خواهد بود، امروز میتونن به جرگه مردم بپیوندن و نباید فکر کنن که با از بین رفتن این حکومت آینده آنها نیز در خطر است. برعکس، جای خودشون رو در اجتماع و در آینده کشور حتما خواهند داشت و نقش بسیار بارزی در این انتقال قدرت خواهند داشت و بایستی به این مسئله اعتقاد داشته باشند. اما این کافی نیست که من نوعی این اعتقاد رو داشته باشم. این آمادگی رو بایستی کل جامعه نشون بده. در همین هفته ها و ماه های گذشته وقتی دیدیم که در بعضی مواقع هم‌میهنانی که مورد سرکوب قرار گرفته بودند، وقتی بعضی از این نیروهای انتظامی رو با شور روبرو بودند، آنها در مقابل خشونت نشون ندادند و حتی بسیاری از این پس کنید عوامل بسیج یا دیگران رو ول می‌کردند و به شکل انتقام جویانه خشونت از خود نشون نمیدادن. به جز اون اقلیت زینف در باقی ماندن این حکومت، اون مافیای حکومتی که مملکت ما رو 30 ساله داره میچاپه و کوچکترین اهمیتی به مردم ایران و خوشبختی مردم ایران ندارن، واسه به ایران کار ندارن، بدانن که اون اقلیت محدود فقط در رأس نشسته و به امید این نشستن که یک نیروی ضربتی اینا رو در قدرت نگه داره. در صورت که جای اینها در بدنه جامعه است، در آغوش جامعه است و این آینده رو ما میتونیم بهش برسیم.
سپاسگزارم. شاهزاده رضا پهلوی با رادیو فردا گفتگو میکردن.
گفتگوی جان خاکزاد از رادیو فردا را میشنیدیم با شاهزاده رضا پهلوی و در جریان دیدگاه های وی پیرامون رویدادهای ایران قرار گرفتیم. و اما دیدگاه های شما چیست؟ به پیام های شما گوش فرا میدهیم.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلا عدالت‌خواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس می‌گیرم.
بستران جمهوری اسلامی می‌خواستم بگم با همین 22 بهمن به قدرت رسیدین، همین 22 بهمن هم به زیر کشیده می‌شین.
ای هموطنان عزیزم، قدمی که برمیدارید برای خودتون و نسل آینده است. این شانس رو به خودتون بدید که مفید باشیم همگی برای نسل آینده ایران زمین عزیزمون.
بابا تو رو خدا به داد این ملت برسیم، تمام جوانای ما رو معتاد کردن، دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، اینقدر مواد مخدر ریختن تو این مملکت. تو رو اون خدا
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شماییم. 90 تن از چهره‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی لبنان طی بیانیه حمایت خود را از مبارزات مردم ایران اعلام کردند. این اعلام همبستگی برای اولین بار است که از سوی بخشی از جهان عرب نسبت به وقایع 7 ماه اخیر پس از انتخابات در ایران صورت می‌گیرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: امروز ما ندای مردم ایران را می‌شنویم و معنی آزادی و بهایان را می فهمیم. از این پس ما در کنار قیام سبز مردم ایران و آزادی خواهانی که در مقابل استبداد ایستادند خواهیم ایستاد. فرزاد فاروقی از رادیو فردا در گفتگو با حازم ساقیه، نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی و از امضا کنندگان این بیانیه از انگیزه انتشاران پرسیده. حازم ساقیه:
من از خواسته های مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی حمایت می کنم، چرا که شخصا روزنامه نگاری آزادی خواه و دموکرات هستم. علاوه بر آن، چیزی که در حال حاضر در ایران اتفاق می افتد همان چیزی است که ما مردم لبنان هم به دنبال آن هستیم.
چه خصوصیتی در جنبش اخیر مردم ایران دیدید که باعث شد از آن حمایت کنید؟ به طور کلی ویژگی های این جنبش از نظر شما چیست؟
من فکر می‌کنم در ابتدا خواسته های این جنبش خیلی روشن نبود، ولی به تدریج اهداف روشن و دلگرم کننده آن نمایان شد. چیزی که در شعارها و خواسته های معترضین دیده می‌شود نفی ساختار سیاسی حکومت اسلامی و ولایت فقیه است. معترضین خواهان حکومتی برگرفته از اراده مردم هستند. آنان خواستارانند که دولت منافع ملی کشور را دنبال کند، نه اینکه به دنبال منافع در کشورهای دیگر منطقه نظیر لبنان باشد.
آیا فکر میکنید مردم لبنان بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی ایران با دیدن این وقایع نظرشان نسبت به انقلاب اسلامی عوض شده است؟
بله، البته دو گروه در لبنان وجود داشتند. گروهی که همواره حکومت اسلامی شیعه را رد می کردند و به طور کلی به ماهیت حکومت اسلامی انتقاد دارند، و گروهی از شیعیان که حامی حکومت ایران بودند اما با دیدن وقایع بعد از انتخابات در ایران نظرشان از رژیم برگشت و آنان هم به جمع مخالفان رژیم ایران پیوستند.
به نظر می رسد گروهی در لبنان خواستار استقرار نوعی حکومت شبیه آنچه در ایران وجود دارد هستند. آیا فکر می کنید تحولات اخیر در ایران نظر آنان را تغییر داده است؟
مطمئن هستم تحولات اخیر در ایران بر نظر آنان تأثیر خواهد گذاشت. این گروه خواهند دید ساختار حکومتی مورد نظر آنها کارکرد خود را از دست داده است. این عدم کارکرد موجب خواهد شد تا حکومت پشتوانه مردمی خود را از نظر ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از دست بدهد، و همین موضوع موجب خواهد شد تا مردم لبنان در نگاه خود به ساختار سیاسی ایران بازنگری کنند.
به عنوان یک روزنامه‌نگار و نویسنده چه تفاوتی بین مردم ایران و دولت مردان این کشور می‌بینید؟
مردم ایران و به خصوص آنانی که در خیابان می‌بینیم بسیار گوناگون و متفاوت هستند. ما می‌بینیم که چقدر این مردم با استفاده از ابزارهای گوناگون با جهان آزاد ارتباط دارند. در مقابل صاحبان حکومت در ایران را می‌بینیم که چقدر با دید بسته، ایدئولوژیک و یک جانبه گرا به دنیا نگاه می‌کنند.
به نظر شما جنبش سبز می تواند موجب نگرانی حزب الله لبنان شود؟
البته مقامات حزب الله نسبت به مسائل داخلی ایران ابراز بی‌طرفی کردند. با این وجود نگرش حزب الله نسبت به تغییرات سران قدرت در ایران را باید از خود سران حزب الله بپرسید.
حازم ساقیه، نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی، با فرزاد فاروقی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
در حالی که شامگاه سه‌شنبه سفارت جمهوری اسلامی جشنی به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن در شهر برلین برپا کرده بود، چند گروه سیاسی و حقوق بشری در همبستگی با خواسته های معترضان در ایران دست به تظاهرات زدند. شهرام میریان در آلمان.
در اعتراض به موج دستگیری‌ها و بازداشت‌ها و در همبستگی با خواسته‌های معترضان در شهرهای ایران، شامگاه سه‌شنبه تظاهرات از سوی چند گروه سیاسی و حقوق بشری در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین پایتخت آلمان برپا شده. همزمان با این تظاهرات مخالف، یک حرکت دیگری هم از سوی گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی به عنوان موافق برپا شده. یکی از سخنگویان گروه مخالف جمهوری اسلامی از شبکه جوانان آلمان آقای سهراب مختاری هستند.
در تظاهراتی علیه جشن سفارت جمهوری اسلامی به مناسبت 22 بهمن گرد هم اومدیم. این اعتراض ما از هفته ها پیش اعلام کرده بودیم و اولین نتیجه اون بود که سفارت جمهوری اسلامی نتونست امشب در هتل مریستین برنامه خودش رو برگزار کنه و هیچ هتل دیگه‌ای در برلین حاضر به همکاری با سفارت برای برگزاری جشن نشدن. به همین خاطر سفارت مجبور شد که در خود سفارت جمهوری اسلامی برنامه رو برگزار بکنه و در عوض 500 پلیس آلمانی رو سفارش دادن که از سفارت حفاظت بکنن. همینطور دو گروه غیر ایرانی شیعه برلین هم تظاهرات بر علیه ما اینجا به نفع سفارت برگزار کردن، اما تعداد بسیار ناچیزی هستن و هیچ صدایی از اونها متوار نشنیدیم.
آقای سهراب مختاری، از این جشن سفارت جمهوری اسلامی ایران که بگذریم، خواسته اصلی شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چه هست؟
اعتراض اصلی شرکت کنندگان در اینجا به جنایت و در واقع تجاوزات و سرکوب شدیدی که جمهوری اسلامی در ماهای علیه مردم ایران روا داشته و همچنین خواست آزادی کلی زندانیان سیاسی، به خاطر اینکه می‌دونیم در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالین بخصوص جوانان رو جمهوری اسلامی دستگیر کرده و یکی از خواستهای اصلی شرکت کننده پشتیبانی از زندانیان سیاسی و آزادی بیرد شرط اون.
با تشکر از آقای سهراب مختاری، همون گونه که در آغاز این گزارش گفتم، یک حرکت اعتراضی هم به عنوان موافقان نظام جمهوری اسلامی ایران همزمان با تظاهرات مخالفان در برابر سفارت ایران در برلین جریان داره. من از آقای حمید نوذری میپرسم چه گروه و یا گروهای به عنوان موافق دست به این تظاهرات برلین زدن؟
تا اونجایی که ما میدونیم، شیعه‌های طرفدار ایران از چندین کشور در دو نقطه عمود به سفارت قرار بوده تظاهرات به نفع ایران انجام بدن، ولی ساعت 18:25 دقیقه به ما اطلاع دادن که تظاهراتهای اونها لغو شده. به چه خاطر هنوز مشخص نیست. الان اطراف سفارت در اختیار اپوزیسیونه و واقعا چند صد نفر اینجا قوقایی کردن و برای آزادی زندانیان سیاسی شعار میدن و یک جمع عجیبی اینجا رو گرفته در سرمای حدود 10 درجه زیر صفر در بلند. اضافه میکنم که مامورین سفارت به پلیس فشار آوردن که دو بلندگوی خیلی قوی ما به اصطلاح جهتش به طرف مخالف سفارت باشه. ما بسیار با پلیس جر و بحث داشتیم ولی بلندگوها رو برگردونیم. برای امشب بلندگوهای ما فقط قضیه‌ان که این که برگردونن فرق چندانی نداره و صدا با همون قدرت به طرف سفارت میره. روز پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز شهر بلند در همبستگی با مبارزات آزادی خانه مردم ایران به خیابون میریم تا صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. اونها باید بدونن در خارج از کشور پشتیبانی خیلی خیلی زیادی دارن.
تظاهرات در برلین، گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. در اینجا بهروز کارونی و تازه ترین خبرها.
باراک اوباما اعلام کرد که تلاش‌های تازه برای تحریم ایران با سرعت مناسبی در جریان است. دو تن از مشاوران میرحسین موسوی با تودیع وثیقه آزاد شدند. مادران 18 تن از فعالان سیاسی و مدنی به بازداشت فرزندان خود اعتراض کردند. بیش از 90 استاد و پژوهشگر دانشگاه خواستار آزادی یک استاد بازنشسته دانشگاه تهران شدند. ماموران حراست فرودگاه گذرنامه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را ضبط کردند و شبنم و فرزاد مددزاده به 5 سال حبس و تبعید محکوم شدند.
بهروز کارونی، سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم و در اینجا با صدای شما همراه می شویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که مال شماست و در اصل شما سازنده اون هستین. من شیما به همراه دوست و همکارم فرزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا.
خب فرزاد، در فهرست برنامه این هفتمون چی داریم؟
طبق معمول اول به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و در بخش دوم یکی از بچه‌های بخش وبسایت ما میپیونده و در مورد فیلتر شکن جدید اولترا سرف و ما توضیحاتی میده که قبلا به شنوندگان عزیز وعده‌شو داده بودیم و در آخر هم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو خواهیم شنید.
صدای شما صدای فردا است.
فرزاد، همون جوری که خودت هم میدونی عده‌ای از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و گفتن که وبسایت رادیو فردا رو میتونن باز کنن ولی از طریق وبسایت نمیتونن صدای رادیو فردا رو گوش بدن.
درسته، همونطور که میدونیم مدتی است که در ایران سرعت اینترنت به شدت پایین اومده و این کاهش سرعت در اینترنت باعث میشه که کاربران اینترنتی عزیز ما نتونن برنامه‌های ما رو گوش بدن. بنابراین این مشکل از طرف رادیو فردا نیست.
امیدوارم که با این فیلتر شکن جدید و طول موج‌های متنوع رادیو فردا هیچ شنونده‌ای در ایران مشکلی برای شنیدن صدای ما نداشته باشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد پارسی هم از بخش وبسایت رادیو فردا به ما پیوست. حامد سلام.
سلام به شما و شنونده‌های خوبتون سلام میکنم.
خب حامد، در مورد فیلتر شکن جدید چه خبر؟
هفته گذشته ما توی برنامه شما قول داده بودیم که به زودی روش جدیدی رو برای مواجهه با فیلترینگ معرفی خواهیم کرد که امروز به همین دلیل من اینجا هستم که توضیحاتی رو درباره این فیلتر شکن بدم به شنونده‌ها.
خب حامد، میشه لطفاً یکم در مورد نحوه کارکرد این فیلتر شکن به شنونده هامون توضیح بدی؟
فیلتر شکنی که برای کاربران وبسایت رادیو فردا در نظر گرفتیم نرم افزار اولترا سرف هست که البته نرم افزار معروفی هست در ایران و شاید خیلی از کاربران ما با نسخه های دیگر این نرم افزار کار کرده باشند. منتها جدیداً این شرکت نرم افزار ویژه‌ای رو یا در واقع ورژن ویژه‌ای از این نرم افزار رو برای رادیو فردا تبیه کرده که کاربران میتونن با مراجعه به وبسایت ما این نرم افزار رو بهش دسترسی داشته باشن.
یعنی روی صفحه اصلی وبسایت این نرم افزار لینکش موجوده؟
بله، لینکش در صفحه اصلی وبسایت قابل دسترسی هست برای کاربران. یک ویژگی که این نرم افزار داره نسبت به نرم افزارهای دیگه اینه که نیازی به نصب روی یک سیستم خاص نداره. یعنی کاربران میتونن که فایل اجرایی این نرم افزار رو روی مموری استیک یا حافظه جانبی خودشون داشته باشن یا حتی مثلا روی ایمیل خودشون ذخیره کنن و بعد وارد هر سیستمی که میشن و از هر رایانه‌ای که استفاده میکنن فقط کافیه که این فایل ذخیره شده رو اونجا اجرا کنن. این فایل بعد از اجرا بدون اینکه رد پایی روی اون سیستمی که از اون استفاده میکنه کاربر بگذاره، دسترسی کاربر رو به سایت های مختلفی که فیلتر شدن و در درجه اول البته رادیو فردا فراهم میکنه و در واقع گیت ها و مسیرهایی رو باز میکنه که کاربر بتونه از سد فیلترینگ عبور کنه. اگر که کاربران وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن به بخش ویژه‌ای که ما برای معرفی این نرم افزار در نظر گرفتیم که لینکش در سمت چپ وبسایت قابل مشاهده هست، یک راهنمایی بسیار کوچک و کوتاه درباره نحوه استفاده از این نرم افزار می‌بینند. ما ظرف امروز و فردا حتماً راهنمایی مفصل‌تری درباره چگونگی کار کردن این نرم افزار و احتمالاً مشکلاتی که کاربران ممکنه در طول کار کردن به اون بر بخورن، چگونه اون مشکلات را از پسش بر بیان، حتماً منتشر خواهیم کرد در همین بخش از وبسایت رادیو فردا و طبعاً این نرم افزار رو سعی می‌کنیم که از طریق خبرنامه‌های روزانه برای کاربران بفرستیم.
حامد، فقط یک سوال در مورد نرم افزار سایفون و نسیم. کاربران وبسایت رادیو فردا ایمیل می‌زدن و خبر می‌دادن که این نرم افزارها فقط وبسایت رادیو فردا و برخی وبسایت‌های خبری رو باز می‌کنه. در مورد اولترا سرف چه جوریه؟
خب فکر میکنم که توی برنامه یه هفته گذشتم توضیحاتی رو در این ارتباط من ارائه کردم به شنوندگان خوب برنامه‌مون. نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره کنم اینه که طبیعتاً رادیو فردا یک شرکت تولید کننده فیلتر شکن و عبور از سد فیلتر نیست، یک رسانه هست که داره اطلاع رسانی میکنه و بنابراین طبیعیه که اولویت برای ما این باشه که نرم افزارهایی که ارائه میکنیم در درجه اول دسترسی کاربران رو به وبسایت رادیو فردا فراهم کنن. منتها در کنار این کار، چون ما متعهد هستیم که جریان آزاد اطلاعات رو برای کاربرانمون تأمین کنیم و تضمین کنیم، این نرم افزارها به نوعی امکان استفاده از وبسایت‌های عمومی دیگری رو، وبسایت‌های خبری و عمومی دیگری که فیلتر شدن رو به کاربران میدن. این درباره اولتراسرف هم مستثنا نیست و گرچه وقتی که اون فایل اجرایی رو اجرا میکنه کاربر روی کامپیوتر خودش، اولین وبسایتی که مشاهده خواهد کرد به صورت اتوماتیک رادیو فردا خواهد بود، ولی کاربر دیگه از طریق در واقع گیت‌ها و راه‌هایی که توسط اولتراسرف باز میشه میتونه به هر سایت عمومی فیلتر شده دیگری به شرطی که جنبه های ضد اخلاقی نداشته باشه دسترسی داشته باشه.
با تشکر از حامد و بقیه بچه های بخش وبسایت رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست 22 بهمن. همونطوری که میدونید مقامات حکومتی به معترضین به نتایج انتخابات هشدار دادن که در این روز راهپیمایی اعتراضی نداشته باشند. همکارمون ژان خاکزاد با سه شنونده از ایران در این مورد گفتگو کرده. با هم میشنویم این بحث آزاد رو.
در بحث آزاد برنامه امروز خانم سپیده و آقای صادقی شرکت دارن. از هر دوی شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. دوستان عزیز، موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید طی هفته گذشته از رادیو فردا شنیدید. در این سوال از شنوندگان پرسیده بودیم مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی هشدار دادند و نظر شما شنوندگان رو سوال کرده بودیم که تعداد زیادی از شما پاسخ داده بودید و پاسخهای شما لابلای برنامه‌های موسیقی و بخش‌های خبری رادیو فردا پخش شدند. ابتدا از شما خانم سپیده می‌پرسم، این هشدارهای امنیتی فکر می‌کنید که باعث خواهد شد که کسانی که قصد دارند در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی شرکت کنند و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند شرکت خواهند کرد یا نه؟
خب 100% تاثیر خواهد داشت، چون به هر حال کسانی که شرکت میکنن با این هشدار خب بعضی عقب نشینی میکنن و بعضی ها محکم به نظرشون میستن میان و اعتراض خودشونو ابلاغ میکنن. ولی خب از نظر من شرکت مردم توی 22 بهمن به خاطر پیروزی انقلاب هستش و این معترضانی که به نتایج انتخابات میخوان بیان تو این روز بیرون، به نظر من چون اینا قصدشون این نیست که رژیم عوض بشه و قصدشون اینه که رئیس جمهور به خاطر حالا تقلباتی که انجام گرفته عوض بشه، نباید تو این روز بیان بیرون، چون از نظر من به خاطر این مسئله ممکنه اون نظری که دارن اشتباه برداشت بشه و اصلا این کارشون به نظر من درست نیست. بعد روزهای دیگه ای مثل 16 آذر و روز دانشجو رو انتخاب کنن برای اعتراض خودشون و روز 22 بهمن به این قضیه مربوط نمیشه و به پیروزی انقلاب اسلامی مربوط هستش.
نظر خانم سپیده رو شنیدیم. آقای صادقی، خانم سپیده همونطور که شنیدید گفتن که معترضین بهتره که روز 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در این مراسم شرکت نکنند و اعتراض خودشون رو بیان نکنند، چون این روز اختصاص داره به سالگرد انقلاب اسلامی. نظر شما چی آقای صادقی؟
من یه مقداری از حرفای صادقی خانم مخالفم. ما نمیتونیم جلوی اعتراضات مردم رو بگیریم. مردمی که از اول انقلاب با سرکوفت و نیرنگ که سرشون آوردن نمیتونیم جلوشون رو بگیریم. اینا حقشون رو میخوان و مطمئن باشین اونایی که دنبال حقشونن تو این راهپیمایی و تظاهرات بر ضد حکومت شرکت میکنن و به نوعی حقشون رو میگیرن. ولی متاسفانه افرادی که این تهدید کردن فکر میکنن با این کاری که میخوان انجام بدن میتونن جلوی تظاهرات و راهپیمایی مردم بگن، ولی سخت در اشتباه هستن.
خانم سپیده، نظر آقای صادقی رو شنیدید، نظر شما چیه؟ و در اینجا یادآوری میکنم که یک شنونده دیگر هم به ما پیوستن، آقای شاهپور، من بهشون خوش آمد میگم. پس از شما خانم سپیده نظر آقای شاهپور رو هم خواهیم پرسید. خانم سپیده بفرمید.
به نظر من روز 22 بهمن یه روز دولتی هم ملیه و اصلا مربوط به حالا رئیس جمهور یا آقای احمدی نژاد یا آقای موسوی نمیشه. من به خاطر این نظرم اینه که نباید تو این روز بیان اعتراضشون رو بگن و روزهای خاصی که مربوط به این مسائل میشه میتونن اعتراضشون رو بیان کنن، و چون مردمی که موافق انقلاب هستن تو این روز شرکت میکنن، ممکنه این معترضان با شرکتشون توی این روز بین خودشون و مردم و هموطنای خودشون یک حالا مشاجراتی پیش بیاد که این اصلا درست نیست و به نفع معترضان نمیشه. ولی اگه روزهای دیگه ای که مردم عادی نمیان بریزن تو خیابونا رو اون روزا انتخاب کنن، خب به هر حال درگیری هم ایجاد نمیشه.
نظر خانم سپیده رو شنیدیم. آقای شاهپور، صحبت‌های خانم سپیده و آقای صادقی رو شنیدید، نظر شما چی آقای شاهپور؟
منم با آقای صادقی موافقم. هر روز برای ملت ایران میتونه یه روز نو باشه، و چه روز 16 آذر، چه روز 2 بهمن، چه روزای دیگه، مردم حق دارن اعتراض مسالمت‌آمیز خودشون رو بیان کنن. فقط یه خواهش من از مردم دارم، اگر واقعا میخوان این قائله خط پیدا کنه، نیان 22 بهمن بیرون 50 تا 100 تا دستگیر بشن فردا برن تا یه ایام دیگه ای باز بیان بیرون، نه، اینجوری به ثمر میرسه خیلی دیر. باید بیان مثل روزای انقلاب توی خیابون، و تا زمانی که مثل انقلاب نارنجی، مثل انقلابای دیگه، تا زمانی که به نتیجه نرسن نرن توی خونه. به خدا مردم ازشون حمایت میکنن، مردم ازشون پذیرایی خواهند کرد، از نظر تغذیه، از نظر روحی، همه چی میتونن اینا براشون فراهم بشه، امکانات. نرن تو خیابون، چون اینجوری 22 بهمن ما میایم 100 نفرمون رو میگیرن میبرن توی کهریزک و امثال کهریزک شکنجه میکنن، باز برمیگردیم خونه، بعد شاهد این میشیم که 9 نفرمون رو معارف اعلام کردن و میخوان یکی یکی دارن میبرن پای چوب دار. بشینن توی خیابون تا نتیجه کاملشون رو بگیرن. من این شکلی نظرم.
نظر آقای شاهپور رو شنیدیم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده در این بحث شرکت دارن، خانم سپیده، آقای صادقی و آقای شاهپور. خانم سپیده، صحبت‌های آقای شاهپور رو شنیدید. آقای صادقی، شما فکر میکنید که تظاهرات در روز 22 بهمن ماه، سالگرد انقلاب اسلامی، شرایطی رو ایجاب میکنه که معترضین بتونند که صدای اعتراض خودشون رو به گوش دیگر هموطنانشون برسونن با تمام تدابیر امنیتی که اتخاذ شده؟
متاسفانه یا خوشبختانه خیر، به نظر من ما نمیتونیم جلوی اعتراض مردم بگیریم. ببینید، ما از اول انقلاب تا حالا اعدام دادیم، جوانایی رو دادیم که اگر اونها بودن الان ایران از این وضع و شرایط خارج میشد. ما دکترها و مهندسایی رو از دست دادیم که اصلا فکرش نمیکردیم اینا رو به خاطر آزادی بیانشون اعدام کنن، و مطمئن باشن که مردم عزیز و روشنفکرمون سکوت نمی کنن. شما توجه کنید که از اول انقلاب همینطور اعدام کردن و می کنن، و براشون مهم نیست چه کسی جلوشون میاد، هر کی میاد یه انگی بهشون میزنن. و مطمئن باشین دوستان عزیز ما 22 بهمن هم وارد خیابونا میشن و اعتراض خودشون نشون میدن و به تهدیدهای رژیم توجهی نمی کنن.
نظر آقای صادقی رو میشنیدیم. آقای شاهپور، نظر شما چیست؟ به رغم تدابیر شدید امنیتی و هشدارهایی که مسئولان امنیتی نظامی دادند، امکان برگزاری تظاهراتی مسالمت‌آمیز برای نشان دادن اعتراض در روز 22 بهمن ماه وجود داره یا نه؟
در مرحله اول تهدید تازگی نداره. از بعد از انتخابات این تهدیدات چه از طریق آقای اژه‌ای، محسن اژه‌ای و دیگر مسئولین رده بالا به مردم ابلاغ شد، و به نظر من هرچی بیشتر تهدید میکنن ضعف خودشون رو دارن نشون میدن، یعنی اشتباه کار خودشون رو دارن نشون میدن، ضعف خودشون رو دارن نشون میدن. خیر، بدون درگیری و خشونت امکان پذیر نیست. البته این درگیری از طرف مردم نمیتونه باشه، چون مردم نه مسلح هستن، مسلح طرف مقابلشونه که از نیروهای دولتی هستن، اونا اختشاشو درست میکنن، استارتشو اونا میزنن. خب حالا یه جاهایی یه جوونی از خودش هم باید دفاع بکنه، این دیگه یه چیز طبیعیه، نمیتونیم بگیم چرا این جوون دلا نشد بزنن تو سرش. خب جوونه، غرور داره، باید از خودش دفاع بکنه. ولی به نظر من ملت به این تهدیدا نباید اهمیت بدن، چرا که اگر به این تهدیدا یا تهدیدهای دیگه که در آینده خیلی شدیدتر هم امکان داره بشه بخوان اهمیت بدن و داخل خونه بشینن، ما حالا این مکافات داریم، این مصیبت به سرمون اومده و ادامه خواهد پیدا کرد. نه، باید به تهدیدها اهمیت ندن، داخل خیابون بیان، باید بیان، چرا که اینا 30 سال فرصت داشتن بازسازی کنن ایران ما رو با درآمد ایران. ایران کشور ضعیفی نیست، ایران کشور فقیری نیست، ایران رو اگر یه دلسوز بالای سرش باشه کمتر از 5 سال میتونه آبادانیش کنه. منتهی مراتب بعد از 30 سال اون اوایل یه چیزایی به گوش مردم میرسید، بعد میگفتن نه شایعه است، آقای فلانی داره دزدی میکنه، نه شایعه است. کم کم نه متوجه شدیم شایعه نیست، واقعا ایران هیچ پیشرفتی که نداشته، هیچ پسرفت داشته. ایرانی که مردمش به یه دقیقه اراده میکردن میرفتن آژانس هواپیمایی بلیط میگرفتن امریکا یه جای دیگه سفر میکردن، الان به ترکیه هم میخوایم بریم، توی ترکیه بهمون اهانت میکنن، توی دبی بهمون اهانت میکنن، مردم ایرانو بهشون اهانت میکنن. کشورهای کوچیکی که حالا نمیخوام اسم بیارم، چون من یکی از کشورهایی رفتم که نمیشه گفت کشور، به من ویزا نداد، تا پاسپورت منو دید برگردون، گفت به ایرانی، به لبنانی، به سوریه ویزا نمیدیم، برای یک کشور خیلی کوچولو کم جمعیت. خب این شده کار ما. پس مشخصه که ما هیچ پیشرفتی نداشتیم، هیچ عزتی توی دنیا نداریم، هیچ اعتباری نداریم. پس باید ما برگردیم به جایگاه خودمون، چرا که ایران یک کشور با قدمت و کوروش کبیر رو ما داریم. اینا همه رو بردن زیر سوال و برامون هیچ اعتباری قائل نیستن. باید از نه ملت ایران، هر ملتی که مورد ظلم و ستم قرار بگیره، هر انسانی که مورد ظلم و ستم قرار بگیره، باید از حق خودش دفاع کنه. و این دفاع کردن بله مستلزم یه سری تونا، یه سری دستگیری ها، اعدامی ها که باعث تأسف هم هست داره، ولی این به نظر من خیلی شرافتمندتر از اینه که ذلت رو بپذیریم و ساکت باشیم.
نظر آقای شاپور رو در بس حاضر برنامه امروز صدای شما صدای فردا میشنیدید. از هر سه شما سوال میکنم. در آغاز معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند و میگفتند که رأی من کجاست. به تدریج پس از گذشت بیش از 7 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، تظاهراتی که یکی بعد از دیگری انجام گرفت، مطالبات مردم هم به تدریج تغییر پیدا کرده. امروز در چارچوب اعتراضات مردمی که در ایران شاهد اون هستیم، هنوز معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند که میگویند رأی من کجاست، یا این مطالبات فراتر رفته. امروز خواسته های کسانی که اعتراض دارن به چه مراحلی رسیده؟ از خانم سپیده شروع میکنیم. خانم سپیده بفرمید.
خب به نظر من این مسئله به خاطر این پیش اومد که دولت در اول اعتراضاتی که مردم کردن به اون اعتراضات جواب نداد و از طریق لجبازی کرد و با این اعدام ها و این کارهایی که کرد مردم رو سطوح بود و این معترضان هم الان دارن یه جورایی لجبازی میکنن و این خواسته واقعیشون نیست. و به نظر من خواسته واقعیشون همین رأی من کجاست و اصلا به نظر من فکر نکنم خواستشون این باشه که دولت بخواد عوض بشه یا رژیم عوض بشه و به نظر من رژیم نباید تغییر بکنه، چون ما اصلا خواستمون این نیست و دولت باید تغییر بکنه و به نظر من خواسته این هم همینه، فقط به خاطر لجبازیه که این مسئله پیش اومده.
نظر خانم سپیده رو شنیدیم. آقای شاپور نظر شما چیست؟
من کاملا با خانم سپیده مخالفم. هیچ لجبازی در کار نیست. اول از این لجبازی از طرف ما نیست، از طرف دولته. و اینکه بگیم ما خواستار این نیستیم که رژیم عوض بشه، این به نظرم اشتباهه. ملت ایران بله اولش و هر انقلاب دیگه هم نگاه کنید یه استارتی داره، اولش رأی من کجاست و رأی من دزدیده شده وقتی اعتنایی به رأی ما نکردن، به خواسته ما نکردن و برعکس عکس العملشون دادن، عکس عمل شدید مثل دستگیری ها، مثل اون کهریزه که تن هر انسانی رو به لرزش در میاره وقتی آدم میشنوه که چه بلایی سر زندانی ها به سر جوانای ما توی اون کهریزه در آوردن. و متاسفانه هیچ کس هم مسئولیت این قبول نکرد. سه تا اسم آوردن که این سه تا باعث مرگ سه تا جوان شدن. خب اون سه تا الان کجا هستن؟ شما چطور بغل این دادگاهای فرمایشات خودتون اون سه تا هم نمیارید دادگاهی کنید؟ این باعث تعجبه و کسایی مثل آقای مرتضوی دارن قشنگ میگردن و مسئولیت بالاتری هم میگیرن. همطور آقای مرتضوی زیاد هستن. خیر، من مخالفم، باید عوض بشن. خدمتتون عرض کردم 30 سال فرصت داشتن. حالا اگه 5 سال از انقلاب گذشته بود میگفتیم زوده برای نتیجه گیری، ولی نه، الان بعد از 30 سال. من اون موقع یه نوجوان 12 ساله بودم، الان 42 سالم شده و هنوز دارم رنج میکشم، بیکارم، امثال منم خیلی میلیونیه. اکثر جوانامون نتیجه انقلاب بعد از 30 سال اعتیاد، فحشا، بیکاری، اهانت شده، سرافکندگی در جامعه بین المللی شده. نه، من مخالفم، با اینا فرصتش رو داشتن انجام ندادن، باید برن. حالا خانم سپیده اینو میگن، امکان داره فردا اگه یه مقدار اون معاصره برای دولت جمهوری اسلامی تنگتر بشه، نهایت بگن خب آقای احمدی نژاد شما بفرمایید که آقای موسوی شما تشریف بیارید، مردم دیگه ساکت بشید. نه، اینجوری نیست، چون این جنایتایی که کردن تو این طول بعد از انتخابات خیلی پاشون گیره، باید محاکمه بشن. هر کسی که میخواد باشه باید محاکمه بشن. و در جواب اون مادره داغدار اینه که توی پارک لاله تهران بریزن دستگیرشون کنن. این جوابشونه. نه، خودشون مرحله رو به جایی کشوندن که بله مطالبات بیشتر شد، چون عکس عملی اونا خیلی شدید و زشت بود. و به نظرم اگر کسی کوتاه بخواد بیاد، اشتباه محض.
نظر آقای شاپور رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. آقای صادقی، کسانی که به عنوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض ها رو شروع کردند، نخست دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند، آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی. هر دوی نامزدها که به نتایج انتخابات اعتراض داشتند، تظاهرات و ابراز اعتراض رو در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر دانستند و هنوز هم بر این امر پافشاری میکنند. به نظر شما امروز کسانی که اعتراض دارند هنوز در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض میکنند یا از این مرحله فراتر رفتند؟ آقای صادقی بفرمید.
ما که برای اعتراض راهپیمایی میکنیم بر ضد حکومت، فقط به خاطر آقای کروبی موسوی نیست. ما میخوایم حقمون از این رژیم بگیریم و مطمئن باشن ساکت هم نمیشیم تا دلشون بخواد اعدام کنن و مخفیانه بکشن، ترور کنن. ما ساکت نمیشینیم و اعتراض خودمون رو انجام میدیم.
نظر آقای صادقی رو شنیدیم. آقای شاپور، شما چطور فکر میکنید؟
من همونطور که تکرار کردم، صحبت قبلی فراتر رفته، چرا که عکس عمل خودشون اینو خواست. فقط یه نکته یا من قابل عرض میدونم توی بحث قبلیمون، اینو از ملت ایران میخوام که مثل اول انقلاب کورکورانه انقلابی نکنیم، چرا که ما اون اول انقلاب کردیم. حقیقت این بود که خمینی رو زیاد نمیشناختیم و اهداف ایشون رو نمیشناختیم، هرچند ایشون نواره و اعلامیه‌ای که میدادن اهدافشون چیز دیگه ای اعلام کردن. ایشون گفتن حجاب اجباری نیست، ما خواهان قدرت نیستیم، ولی خب بعدش هم که اون سخنرانی توی بیضرا رو که کردن، آب و برق و مجانی کردن، خب عکسشو قشنگ داریم ما الان مشاهده میکنیم. فقط بدونن که بعد از رفتن اینا انشالله چه کسی باید بیاد، چه اهدافی دارن، یه رای گیری بذارن، یه رفراندوم بذارن، ببینیم ملت کدوماشون رو میخوان. این اشتباه رو نکنیم، باز اینا رو به سختی با ریختن خون نداها و جوانای دیگه‌مون ساقط کنیم، بعد یکی دیگه بیاد بتر از اینا بخواد بشه. اینو من مخالفم. دوست دارم بعد از این انشالله ایران ما یه ایران باثبات و مردم ما یه مردم سربلند باشند و از ذخایری که خدا بهمون داده کامل بتونیم استفاده کنیم.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی لازم میدونیم راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221141113 و شماره اسمس گیر ما 20420-603-78-41-50.
و همچنین فراموش نکنید با info@radiofarda.com میتونید در 24 ساعت شبانه روز پیام‌های خودتون رو به ما ارسال کنید.
منتظر تماس‌هاتون هستیم.
با رادیو فردا بمانید تا بی‌خبر نمانید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم، اما ثانیه‌های دیگر تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید با بهروز کارونی.